بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما توفيق خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارک نساء رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد قسمت پایانی آیه 24 و انشاءالله آیه بعدی است که در همین نوبت مورد گفتگو و بحث قرار خواهد گرفت. اشاره کردیم که آیه 24 هم مانند آیات قبل از آن پیرامون تعیین محدودیت های باب ازدواج است. چه زنانی به دلیل نسبت یا سبب یا ارتباطات رحمی و خونی، ارتباطات به اصطلاح بر اساس قراردادهای اجتماعی و سببهایی که ایجاد می شود یا بر اساس قانون رضا و شیر دادن و شیرخوارگی نسبت به انسان حرامند، از این سو مردان و از اون سو زنان، به معنای اون که ازدواج میان این دو طایفه و گروه ممکن نیست طبق قوانین الهی و توحیدی در همه ادیان الهی به شکل منظم‌تر اون در شرع مقدس اسلام. آیات رو بازگو کردیم. ابتدا آیه 24 هم اشارت به همین بحث بود که والمحصنات من النساء، زنانی که دارای همسرند، مسلم خوب قانون اسلام این چنین است همان گونه که مطرح شد، لکل قوم نکاح، ازدواج با هر شرایط در میان هر جماعت و قومی که منعقد شد از نظر مسلمانان ازدواج است، هیچ تفاوتی هم نمی کند. دو فرض کنید ماتریالیست و کمونیست با هم ازدواج کنند، نظر ما این زن شوهردار است و اون مرد هم همسر دارد، قانون جاری است، هیچ تبعیض و تفاوتی هم وجود ندارد. با هر شیوهی که هر ملت و جماعتی قانون ازدواج خودشون رو منعقد کنند، از نظر ما احترام دارد، قانونیست مسلم و قطعی. پس ازدواج با چنین کسانی و زنانی هم ممکن نیست. و المحسنات و من النساء الا ما ملکت ایمانکم، بعد هم فرمودیم قانون خداست، کتاب خداست بر شما، و بعد در یه جمله کلی و احل لکم ما وراء ذلکم، محدودیت ها تعریف شد، ماورای این خطوط قرمز به تمام معنا آزاد و احل لکم ماورا ازادکم. اشاره کردیم همیشه منطق این است در قرآن، وقتی که به دقت می نگرید محدودیت ها یعنی اون محرمات الهی، تعداد این ها قابل شمارش هست، اما حلال ها چی؟ غیر قابل شمارش. یعنی اون حدود آزاد بهره برداری انسان ها از موهبت ها و نعمت های الهی بی حساب و کتاب و بی شمار است، اما اون محدودیت ها و خطوط قرمز قابل تعریف و قابل شمارش است. دریغا بر انسانی که آزمندی او موجب می شود که این حدود قرمز محدود رو بر می گزیند، به تبع از استفاده بهینه از اون نعمت ها و مواهب بیشمار خودش رو به نوعی دچار خدشه و ایراد می کند. این از آزمندی آدمیان و از ناتوانی نفوس و جانهای انسانها برمی خیزد. کار به اینجا که کشید، فرمود خداوند سبحان فمستمتعتم بهی منهن نفعاتوهن اجورهن فریضه. پس هر زمانی که استمتاع و بهره برداری میکنید به همین حلالی که خداوند مشخص کرده است و احل لکم از زنان فآتوهن اجورهن، پس اجور اینها رو، مهرهای اینها رو باید بپردازید که این فریضه الهی است. خب از اینجا اشاره کردیم که این آیه شریفه یعنی این بخش از آیه 24 آیه است که به نوعی اختلاف نظر در میان عالمان دینی، مفسران و مذاهب مختلف اسلامی در اجرا و در بهره‌برداری های از این آیه وجود دارد. گفتیم که این آیه شریفه مربوط به موضوعی می شود که از آنگاه ما تعبیر به ازدواج موقت می کنیم در پارسی، تعبیر فقهی، روایی و قرآنی آن متع با همین کلمه فمستمتعتم کاملا خواهد بود. من اشاره مختصری رو پایان بحث داشتم و الان هم سعی می کنم که به شکل منظم مطالب این موضوع رو سریع تر خدمت عزیزان بازگو کنم و جنبندی نهایی رو در همین نوبت با آیات بعدی معذرم باراکتون تقدیم بدارم. اشاره کردیم که آیا چنین استفاده ای رو که عالمان میگویند از این آیه شریفه وجود دارد یا نه؟ آیا ظهوری در این بحث داره؟ قسمت هایی که گفته شد سریع میگم. کلمه استمتعتم را بازگو شد که متع ممتعین هر کجا که در کلام عرب به کار برده می شود بهره برداری های زماندار و مدت دار است. متع امتع یعنی کالاهایی که درون منزل انسان ها استفاده می کنند، بعد دوران بهره برداری اون به پایان می رسد و تمام. اشاره کردیم که اساساً قل متاع دنیا قلیل، زندگی دنیا رو قرآن متاع می گوید. چرا؟ چون این روزگاران ما بسیار سریع به سر می آید و ما مسافران خاک به سرعت بارشیش بر می داریم و به اونجا که باید برویم خواهیم رفت. ماندگاری ما آدمیان در این سرای سپنج الی اجل مسمی، تا یه زمان محدود و مشخص است. پس این متاع، قل متاع دنیا قلیل، بسیار ناچیز است در قبال عمر از ازل تا ابد. در اینجا کلمه استمتاع نشان می‌دهد که مراد بهره برداری موقت و زماندار است. به اصطلاح این رو میگویند حقیقت شرعی است. خیلی از بزرگان وقتی شما کلمه حج رو میشنوید چه معنایی به ذهنتون میاد؟ آیا معنای قصد کردن؟ نه، معنای قصد خانه دوست و خانه خدا. وقتی شما کلمه صلات رو میشنوید آیا نماز به ذهنتون میاد یا دعا؟ نماز به ذهنتون میاد، چون کلمه صلات حقیقت شرعی است و حالی که معنای لغوی اون یعنی دعا کردن. استمتاع رو به این معنا بازگو می کنند بسیاری از بزرگان و این طور مطرح می کنند. پس استفاده از آیه بحث و حدیثی ندارد و مسلم و روشن، این مورد قبوله. اما نکته دومی که وجود دارد، آیا این آیه شریفه نسخ نشده؟ آیا در زمان خود پیامبر این دستور آمد؟ یعنی من به این شیوه عرض کنم، تا اینجای بحث اکثریت عالمان دینی اتفاق نظر دارند، شیعی و سنی فرقی نمی کنند که چنین ظهوری از این آیه شریفه وجود دارد. بسیاری از اهل سنت هم همین می گویند. اما از اینجا اختلاف شروع می شه که این حکم بوده است. روایات رو خوندم نوبت قبل، از صحیح بخاری خوانده شد، از صحیح مسلم خواندیم، دو کتاب معتبر اول آیان اهل سنت، از بقیه منابع خواندیم که این یه امر مسلم و قطعی. شاید حوصله دوستان رو رعایت کنم دیگه وارد روایات بعدی نمیشم، ولو بنا داشتم چند روایت دیگر رو بازگو کنم، اما بسنده میکنیم انشاءالله. پس بنابراین در میان راویان، مفسران، محدثان، مفسران این مشخصه که آیا چنین استفاده ای، و از همه مهمتر دقیقاً اجرا شدن این حکم در زمان پیامبر است، که این حکم در زمان رسول خدا عمل می شده است و مورد به اصطلاح کاربرد اصحاب و یاران پیامبر به شهادت تاریخ و روایات قرار گرفته است. خب حالا بحث دوم، آیا این حکم نسخ نشده در زمان خود پیامبر؟ این قول تقیل روایی دارند بعض از راویان، اما بزرگان مفسرین، طبری این مفسر امام المفسرین در میان اهل سنت، یعنی پیشگام مفسران، به این مرد عجیب، یعنی میدانید تپری از اعجوبه ها بوده واقعا، 310 و این انسان انسان عجیبی بود، از چه تاریخ تبری چه تفصیل تبری. محمد ابن جریر تبری شاید میتوان گفت بزرگترین مفسر در ادوار تاریخ اهل سنت. خب ایشان در ذیل همین آیه شریف بحث رو مطرح میکند به شکل روایی و غیره، اهی منسوخه، آیا این آیه منسوخه است؟ قال لا، نه این نسخ نشده است، در زمان پیامبر نسخ نشده. اگر حکمی در زمان رسول خدا نسخ نشد، دیگه بعد از پیغمبر مکرم اسلام ما منسوخ شدن و نسخ معنا ندارد، چون دوران تنزیل یعنی فرود آمدن وحی و تشریع و قانونگذاری 23 سال است، از ابتداء اقرا بسم ربک الذی خلق تا وقتی یوم ترجعون فیه الی الله، از اولین آیه تا آخرین آیه این دوران تنزیل و تشریعه. دیگه بعد از پیامبر حکمی تشریع نمی شود، کسی حق بیان حکم یا برداشتن حکم ندارد از احکام اصلی شریعت رو. پس چنین چیزی هم وجود نداره، نسخ هم نیست، این نسخ بعد از پیامبر هم غیر ممکن. سومین نکته این که وجود دارد، آیا از این آیه شریفه فمستعتم بهی من هن فاعتو هن اجور هن نه، و این بیانی که در شهر مقدس آیه شریف و شهر داریم، استفاده ازدواج و نکاح میشه یا نه؟ این خودش یه نکته است. آیا این متعه که مطرح میشه و از این آیه شریف استفاده میشود یه نکاح هست یا یه چیزی غیر ازدواج؟ این مسئله برانگیزه، خیلی قابل سوال و جواب و رد و ایراد است که من مختصری از بحث رو اختصاص به این سومین مورد خواهم داد. ادعی به نظرشون میاد از صاحبان قلم که نوشتن کتاب ها رو، دیگه من حال و هوای جمعیت رو نمیخوام ببرم تو اسم و عنوان و کتاب و تعابیر زشت و زیبا، بگذارید که آزاد و مجرد از این تعابیر و حیثیت ها بحث رو با دوستان مطرح کنیم و خیلی هم اسم نبریم از کسانی که در این جهت ادعا و اظهار نظر کردن. اما عرض میکنم که گفتم که مثلا اگر این ازدواج باشد، ازدواج در اسلام بالاخره این است که با عقود و قرارداد و چهارچوب و ارث بردن زن و شوهر از هم، وجود نفقه، اجرای طلاق در جدایی و اینها اجزاء لاینفک ازدواجه. و حالی که در این مورد و در این ازدواج موقت نفقه وجود ندارد، ارث میان زن و شوهر نیست و احیانا هنگامی که زمان به پایان میرسد دیگه نیاز به اجرای صیغه طلاق هم نخواهد بود، پس بنابراین این چه شباهتی با ازدواج دارد که شما میگویید ازدواج موقت؟ این ازدواج است، نکاح هست به طور کلی. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون هم مطرح میکند که انسان مسلمان در مسائل جنسی بر ازواج خیش الا علی ازواجهم حافظ، جهات جنسی خودشون هستن مگر در محدوده زوجیت، یعنی راه استفاده جنسی دیگه نیست در اسلام، یا زوجیت است یا ما ملکت ایمانکم که در آیه بعدی میاد استفاده از کنیزان بوده است که خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. خب این در کجا می گنجد؟ این کدام ازدواج است که اینجا جور ندارد؟ اینجا جوابی که روشن بسیار دقیق اینه که همین ازدواج دائمی که ما میگوییم گاه این خصوصیات رو ندارد، یعنی ارث بردن، نفقه داشتن و احیانا بفرمایید طلاق، اینها اجزاء قطعی و لوازم ازدواج دائم نیستند. ممکن است ازدواج دائمی باشد و در اون نفقه نباشد. ابتداعا نفقه یه حق است برای زن، بر عهده مردی زن حقش رو ساقط میکنه، میگن آقا من از جناب عالی اصلا هیچ هزینه زندگی تا پایان عمر مطالبه نمیکنم. حالا چقدر پیش میآید یا نمیآید، بالاخره وجود دارد، این فرض حقوقی قضیه هست. اگر چنین مسئله شد ازدواج باطل است؟ نه، کاملا ممزات مورد اجرا اجزا قبول، هیچ ایرادی هم بر اون نیست، نقصی هم بر این ازدواج نیست، وجود خارجی هم داشته است در طول تاریخ و دارد. اگر احیانا ازدواجی شد بعد یه عیبی از اون عیوبی که برمی شمارند از جهت فقهی داریم، در قانون مدنی ما هم وجود داره، در زن وجود داشت یا در مرد. مثلا اینها دچار جنون بودن، جنون ادواری بودند، نه اطباقی که همیشگی باشند. حالا رو شد برای زن و مرد این جنون، به خودی خود این ازدواج چی میشه بدون طلاق؟ فسخ. ازدواج هست اما طلاق ندارد. خب اینطور نیست که همیشه در ازدواج دائم طلاق باشه، اون هم ازدواج است و طلاق ندارد. در مورد ارث هم همینطور، مواردی پیش میاد که همین ازدواج دائم با ارث نیست، یعنی قاعده ارث نمیاد، زن و شوی از هم توارث نمی کنند به دلیلی که مانع ارث اومده است، یعنی یکی مرتکب قتل اون دیگری شده، ارث برداشته می شود. یکی به کفر تمایل کرده، از ایمان روی گردانی کرده، ارث برداشته می شود. اصلا به طور کلی ازدواج است اما ارث ندارد، ازدواج است اما طلاق ندارد، ازدواج است نفقه و هزینه زندگی بر دوش شوهر نیست. پس اینها چیزی نیست که ما بخوایم. این ازدواج در اسلام ازدواج است عزیزان، با شروط و قواعد خودش. اگر چیزی باری سبک می شود به حکم شریعت سبک می شود و به حکم خود شارع و قانونگذار و نبی مکرم و اون چه سنت نبوی بازگو می کند. چهارمین نکته‌ای که وجود دارد، خود این بحثی که مطرح می شه، این ازدواج این چهار چوب و قواعد خودش رو دارد. یعنی باز هم عرض کردم نمی خواهم آزردگیه ذهن عزیزان و مخاطبان باشند که تعابیر رو از زبان حالا کسانی بازگو نکنم، همینطور با مطلب رو آزاد از این مقولات مطرح میکنیم. اینطور نیست که ما تعابیر صحیح و صوابی رو به کار نبریم، بلکه میبینیم در این مسئله اولین چیزی که وجود دارد اجراء عقد است. مانند عقد ازدواج دائم اولین چیزی که مطرح میشه اجراء صیغه عقد، مانند تمام قراردادهای مدنی و اجتماعی است که در شرع مقدس اسلام وجود داره. اینجا هم اجراء قرارداد و صیغه عقد اولین رکن چنین قراردادی است به اصطلاح و ازدواجی است. خب وقتی که میخواد صیغه عقد اجرا بشه در اینجا در ازدواج موقت، شروط مطرح میشه. کسی که میخواهد در اسلام عقدی رو اجرا کنه باید شروط این عقد رو داشته باشه، یعنی باید عاقل باشد، باید بالغ باشد. اینو میگن شرط کمال. ولو میخواد بگه بیع تو اشتری تو، میخواد یه خونه بفروشد و بخرد، در هر قراردادی در اسلام کمال مطرح است، یعنی بلوغ و عقل جایگاه و رکن اساسی این قضیه برای کسانی که میخوان عقدی رو اجرا کنند. پس این شروط است. اگر احیانا غیر از این باشه، اینجا میگیم نیاز به چیست؟ یه کودک 10 ساله میخواد چیزی رو بفروشد، مالک است، ارث برده است از پدرش، حالا میخواد بفروشد. اگر یه کودک 10 ساله خواست بیاد دفترخانه سند امضا کند و خانه‌ای رو بفروشد، باید همراه کی باشه؟ همراه ولیش باشه. میگن اذن ولی لازم است. اینجا در باب ازدواج هم اذن ولی لازم است. اگر اون شرایط نباشه، اگر اون کمال لازم نباشد، اون خصوصیات و ویژگی، حتی اون حساسیتی که در باب دوشیزگان وجود دارد در ازدواج دائم، دقیقا در همینجا جاری است به شدت بیشتری. یعنی اونجا که اذن پدر رو شرط میداند در شرع مقدس، به ندرت مواردی پیش میاد که غیر از این فتوایی داده شده باشد. در اینجا میبینید هیچ تفاوتی نیست، کاملا این حکم یکسان، چه در ازدواج دائم چه در ازدواج موقت اذن ولی به صحنه میاد. خب مشاهده میکنید که ازدواج شکل میگیرد، عقد خوانده میشود، باید شروط لازم باشه. یعنی نمیشود زنی شوی ازدواج کنند به شکل ازدواج موقت ولو که شروط رو نداشته باشند، همونطور که در ازدواج دائم بود شروط رو داشته باشند، قابلیت ازدواج با هم داشته باشند، در اینجا هم یه شروطی است که باید وجود داشته باشه ولو ازدواج شکل نمیگیرد. اصلا به طور کلی این کاملا در جای خودش مسلم. یعنی یک مرد مسلمان آیا میتواند ازدواج با یک زن ماتریالیست داشته باشد؟ نه اهل کتاب، نه یهودی و مسیحی، بلکه یک بی خدای لامذهب. آیا میتواند ازدواج کنه با اون؟ نه. آیا ازدواج موقت میتواند؟ نه. هیچ فرقی نمی کنه، یکسان است، شروط فرقی نداره اینجا. پایان کار همونطور که در ازدواج دائم عده شرعی وجود دارد، یعنی زن یه حدودی رو و حریمی رو رعایت می کند، بعد امکان ازدواج بعدی برای او پیش می آید، در اینجا هم اینطور است. در اینجا به دلیل موقت بودن دوران ازدواج عده کوتاه تر می شه. یعنی اونجا در ازدواج دائم به اصطلاح سه توخر طی می شود، سه دوران ماهانه طی می شه، در اینجا دو دوره طی می شه. ممکنه زمان تا 40 روز، 45 روز و کمتر از اون تقلیل پیدا کنه، اما اینجا به اصطلاح همون عده و عده شرعی کاملا وجود داره و رعایت می شه. پس چهارچوب، چهارچوب ازدواج است. تمام این خصوصیات رعایت شده است و هیچ کدام از این مطالبی که گفته میشه، فرزندی دست میده در اینجا، فرزند هیچ تفاوتی نداره. من اسم میخوام ببرم، حالا بگیم مثلا از خیلی از بزرگانی که در اسلام میشناسید فرزندانی هستند که نتیجه مبارک این ازدواجند، فرزندان این چنینی هستند، فرزندان نامای بزرگ بعد از پیامبر، جوانانی که در محضر پیامبر بالاخره اینها ابتدا کارشون نوجوانیشون رو تقیی کردن، بعد در خدمت امیرالمومنین، در خدمت اسلام بودن و مسلمانان در دوران خلافت خلفا، ثمرات همین ازدواجن. لابلای کتاب ها فراوان داریم این رو، هیچ اشکالی در این جهت نیست. این هم فرزندیش میراث میبرد از پدر خیش، از مادر خیش، مانند دیگر فرزندان. تفاوتی هم در الحاق ولد به اتصال فرزند وجود نداره. پس اون شانتاج رو به کنار بگذاریم و قضیه به این شیوه کاملا مشخص و روشن. پنجمین نکته ای که اینجا وجود دارد، گاه ممکنه به ذهن بیاید که مثلا هدف از ازدواج چیست در اسلام؟ تولد است و تناسل است و همزیستی و کنار هم بودن و تکمیل و تکامل یک زن و مرد. اینها رو میپذیریم کاملا. بعد میگیم آیا در ازدواج موقت چنین اغراض و اهدافی تأمین خواهد شد در نظام اجتماعی و خانوادگی؟ آیا چنین اتفاقی دست میدهد یا خیر؟ این ممکنه نکته ای باشد. در این حال میبینیم که باز اینجا همون جواب نقضی رو داریم و پاسخ منطقی داریم. آیا هر ازدواج دائمی باید به تولد و تناسل منتهی بشه، فرزندداری؟ آیا اگر یه زن و مرد با هم تصمیم میگیرن که فرزند نداشته باشند، اینها مشکل شرعی دارند؟ اینها عقوبت دارند؟ ازدواجشون دوچار خدشه میشه؟ خیر. پس میتواند ازدواج باشند اما به تولد و تناسلی هم منتهی نباشه. لازمه یه مساویش نیست که حتما باید چنین باشد. اگر مراد کنار هم زیستن و زندگی کردن باشد، در اون نوع دیگه هم ممکن است. در اون هم ممکنه کنار هم باشن، زمان طولانی تر باشه. اینها چیزی نیست که بخواد کسی به عنوان ایراده به اصطلاح عدم مقبولیت این رو مطرح کند. اما در این حال این نکته ایست که من در قسمت بعدی میخواستم بگم، الان مطرح میکنم. بله، هدف گذاری که در اسلام میشه، هدف، خط اول، دستور اولی که در شرع مقدس صادر می شود، ازدواج دائم پایدار با تمام شروط اون برای زن و مرد مسلمان است. همانی است که نبی مکرم خاتم انبیاء و محمد مصطفی توصیه اون رو فرموده است، سنت بر همان بوده است. تعالیم دینی این آیات شریفه قرآن هم ابتدائی رو مطرح میکنن. پس ببینید، به تعبیر عرب ها اولا و به ذات، یعنی طبق شرایط نرمال عادی برای یک زن و مرد مسلمان، اون ایدئالی که شرع مقدس اسلام توصیف و توصیه به آن میکند، ازدواج دائم پایدار و کاملا روشن و متعارف، تولد و تناسل و ادامه مسیر. اما شرایط آیا همیشه این چنین است؟ خیر، مسلم همیشه شرایط برای انسان ها یه شرایط ایدئال پایدار این چنینی نیست که بتوانند اقدام به این عمل داشته باشند. خب حالا پنجمین، ششمین نکته ای رو که من عرض میکنم خدمت عزیزان این است که اساسا با توجه به این قسمت قبل، علت تشریع این حکم چی بوده است؟ یعنی حکمت بگیم نه علت، حکمت این چی بوده است که این رو پیامبر تجویز فرمودن؟ پیامبر که چه؟ فما استمتعتم بهی منهن، خدای پیامبر. آورنده شریعت بازگوی حکم خدا رو می کند، پیامبر که مبین تشریع الهی است، نه اینکه رسول خدا به خود حکم گذاری بکند برای من و شما. پیامبر بیان حکم الله رو برای ما مطرح می فرماید. خب علت رو من به زبان ساده بسیار روان خدمت عزیزان عرض می کنم، محضر بارک. اساساً به طور کلی در شرع مقدس اسلام ارتباط جنسی باید طبق قاعده و چهارچوب باشد. یعنی ما ارتباط جنسی بدون قاعده و چهارچوب رو در اسلام ارتباط انسانی نمی دانیم. اگر بناست ارتباط بین زن و مردی باشد، این باید با چارچوب و قاعده مشخصی باشد، با قرارداد، با تعریف مشخص، کاملا روشن. پس اینکه به هم ریختگی و لنگاری، کمونیسم جنسی، آنارشیست جنسی در اسلام مردود است، باید این طبق چارچوب باشه. لذا میگیم نکاح، لذا میگیم قرارداد، ازدواج. و این تعابیر رو ملاحظه می فرماید که خداوند در قرآن به کار می برد، ما هم در زبان دین و پیشوایان چنین توصیه و تعریفی رو از این قاعده و ارتباط داریم. خب این روشن. حالا سوال بنده این است، آیا ازدواج دائم همون که بالاخره تعهد مسکن، پوشاک، خوراک یعنی نفقه، هزینه های زندگی به دوش مرد تثبیت می شود، قاعده تعهدهای امنیتی و غیر میاد و تمام مسئولیتان که یه مرد مسلمان باید بپذیرد و تا وجود نداشته باشه اون حد اقلها نباید بنشیند و اقدام به ازدواج بکند؟ اینو من با قاطعیت عرض میکنم. فمن لم یستطع منکم طولا، آیه بعدی رو الان میخونیم، کسی که توان نداره ازدواج نکنه. و من لم یستطع منکم طولا، اگر ندارید توان اداره زندگی رو چرا ازدواج میکنید؟ چرا ازدواج میکنید؟ باید اون حد اقل ها بر اساس عرف وجود داشته باشه که شما اقدام بکنید، شان زیر بار مسئولیت پذیری زندگی بدید، و الا توصیه نمیشه. همان که در سوره مبارکه نور هم خواندیم، و من لم، آیه شریفه فرمود اون کسانی که توان ندارن، امکان ازدواج نیست براشون، فلیستعفف، اینها چاره ای ندارن جز اینکه خویشتنداری کنن، عفتشون رو به خرج ببندن و مسائل دیگه. که پس اساسا به طور کلی بالاخره مواردی هست که اون نفقه عملی نیست. به طور کلی همونطور که وسیع تر سوال رو مطرح کردم، آیا واقعا ازدواجی که این نفقه رو دارد، مسئولیت های اجتماعی رو دارد، مسئولیت پدری دارد، مسئولیت مادری داره، آیا واقعا در تمام شرایط زندگی انسان مسلمان از اون انسانی که بالاخره به شکل سلامت جسمی، سلامت جنسی هم دارد، نیازهای جنسی هم در او به وفور دیده می شود و این غریزه پرپیچ و تاب سنگینی که شاید قوی ترین غریزه در وجود انسان باشد به تعبیر بعضی از بزرگان، انسان وقتی که امکان این ازدواج براش نباشه چه بکنند؟ آیا این ازدواج و طرح ازدواج دائم که شرع مقدس اسلام یا ادیان گفتن یا مکتبها گفتن جوابگو و مساوی با نیازهای جامعه بشری هست یا نیست؟ گفت عامیانه بگو بینی و بین الله هست یا نیست؟ نیست واقعا. یعنی آیا در همه شرایط انسانها میتوانند چنین کنند؟ یعنی تن به ازدواج دائم بدن؟ اونم با این پیچیدگی هایی که روز به روز سیر جامعه بشری دارد، با این اوضاع و شدت ها و سنگینی ها و سنگلاخ های بادیه و مسیری که پیش روی فرزندان بشر بوده است تا امروز، آیا همیشه این تعهد ها، شانه بستن ها، عقدت و نکاح امکان داره؟ یعنی واقعا جواب میده؟ این جواب نمیده. پس باید بگیم آقا طرح ادیان الهی برای جامعه در این جهت ناکارآمد است. ناکارآمده، این جواب نمیده دیگه. نقصان دارن ادیان در پاسخگویی به نیازهای انسان. و این نمیشه. اگر میگویید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مگه شوخی داره این آیه؟ الیوم اکملت کمال یعنی چی؟ یعنی دیگه اپسیلون جایی باقی نگذاشته. الیوم اکملت لکم دینکم. اگر بحث کمال دینه پس باید پیشبینی شده باشه، طراحی شده باشه، طرح وجود داشته باشه در این جهت. خیلی خوب، حالا اگر ازدواج دائم پاسخگو و جوابگوی نیازهای جامعه بشری نیست، به اضافه چه میپسندید؟ آزادی به همون معنایی که جماعت میگویند، رهایی جنسی همانی که قرآن میگوید، زنا، سفاح همون تعابیر، آیا اینها باشه؟ عده انتخاب کردن این رو، جوامع این رو انتخاب کردن، آزادی جنسی رو، بیبندواری جنسی رو. خب آیا این یه انتخاب است بالاخره؟ مثل این که یعنی سیر طبیعی به همین سوست که ازدواج دائم پاسخگوی تمامیت شرایط زمانی و مکانی فرزندان آدم را ندارد. خب اگر این چنین از جان برادر، باید مکمل کنار اون وجود داشته باشه، یا باید از اون سو رفت، یا باید در این جهت پیشبینی قاعده و سازمانی شده باشد. اونی که در این آیه شریف مطرح میشه همین است. فمستمتعتم بهی منهن فاعطوهن اجورهن فریضتن. دقیقا یه مکملی برای ازدواج دائم. اونجا که ازدواج دائم پاسخگو نیست چی شروع میشه؟ ازدواج غیر دائم آغاز میشود. یعنی یه طرح تخفیف یافته از ازدواج شما میتونید اجرا کنید بدون اون تعهدات، بدون اون شونات و اونچنانی و شانه بستنهایی که اجرایی و عملیاتی نیست برای انسان و زن و مرد. در این شرایط میتوان چنین بهره برداری مشروع مجاز مقبول جنسی رو فراهم کرد. این علتی است که در شرع مقدس حکم گفته شده، اجرا شده و پیاده شده است. خب پس من همینجا این قسمت رو با قسمت قبل هم ترکیب میکنم که ببینید تأکید بنده این است که حکم اولیه اسلام در شرایط معمول و معقول برای زن و مرد مسلمان ازدواج دائم است. به بیان این تعبیر رو به کار ببریم، ازدواج موقت میشه حکم ایمرجنسی، یعنی یه حالت خاصه که در شرایطی که امکان بهره برداری از اون قاعده اول وجود نداشته باشه، بعد نوبت سطح دوم میشه و لایه دوم رو شرع مقدس اسلام بازگو میکنه. بالاخره اگر دقت کنید، همونطور که عرض کردم دنیای کارهایی کردند، منتها با همون شیوه های خودشون. من عذرخواهی میکنم عزیزان که این تعبیر رو به کار میبرم، اما در این حال میبینید بالاخره تو خیلی از کشورهای دنیا این کار شده است. اینی که بیشتر با نام آقای برتراند راسل این بحث بیشتر تو ذهن میاد، چون اون بیشتر رو این بحث، ولی قبل از اونم گفتن، بعد از اونم فراوان گفتن، این رو سلاسطه غرب اینو تحلیل کردن، بررسی کردن که بالاخره این لازمه، نه تنها صرف فقط ارتباط جنسیه فقط، نه بلکه بیشتر از اون همدمی، رفاقت، اما بدون تعهد. یه کاری بکنیم که اون تخلیه روحی و عاطفی دست بده برای زن و مرد، اما باری هم رو دوش هم نگذارن. میشه این کار؟ فکری بکنیم. بالاخره اسم بگذاریم ازدواج آزمایشی، بگذاریم ازدواج رفاقتی، این تعابیرش که گفته شده است، بالاخره با هم باشه. و حالا عرض میکنم اونها با همون فکر و ایده های خودشون، گاه ممکنه این، حالا عرض کردم بالاخره با ممکنه در حال پارتنر باشه، اینها پسندیدن که با هم همزیستی کنن، زیر سقف این زن و مرد زندگی کنن، فصل مشترک چون اینکه این ارتباط دارن، هیچ تعهدی هم به هم ندارن، امروز با هم هستند، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال ممکنه با هم زندگی میکنن، اما اگر فردا صبح این آقا بلند شد و دید خانم نیست، به هیچ محکمه قانونی حق مراجعه نداره. گفت با های آمد و بابای هم رفت. ممکنه اینطور باشه. بالاخره این انتخاب است. حالا ببینید وقتی میاد این دقیقاً در چهارچوب شهر قرار میگیرد. وقتی میاد عقد جاری میشه، زمان مشخص، وظائف در حد خودش تعریف شده، تولد و تناسل کاملا جواب داده شده و مشخص اگر فرزندی دست دهد، حدود و سقوط این کار برای زن و مرد معلوم. خب چنین حکمی با چنین ویژگی هایی با چنین جامعیتی چرا این رو ما محکومش کنیم؟ چرا این رو محکوم کنیم؟ بله اینجا چیزی که میاد متاسفانه آتش به جان شمع فتن که این بنا نهاد. اینجا مثل خیلی از مسائل دیگه یه که ما گرفتار آن هستیم، نوعاً سوء استفاده از قانون، تفسیر غلط از قانون، یک جانب گرایان نگاه کردن به قانون همیشه عوارض و لطمات اجتماعی داشته است. در این مسئله هم این چنین بوده است. در این مسئله هم چنین. من اصلا دیگه نمیخوام برگردم به اون مقطعی که خواندم نوبت قبل روایات رو، حوادثی که در زمان خلافت خلیفه دوم دست داد و علتی که ایشان شدت بر این کار گرفت و تحریم این قضیه انجام داد. دیگه کاری نداریم، کار با چه کافیه. این مسائل و نبش قبر کردن این خصوصیات دردی را درمان نمی کند. ما اعتقادمون این است، برداشت عالمان ما در طول تاریخ این است و حکم هم مسلم و روشن، اما نسبت به خودمون عرض می کنم. ببینیم نکته‌ای که در اینجا وجود داشته است عزیزان، مانند خیلی از قواعد دیگر، مانند خود بحث ربا و شیوه های درستی که می شده کسی که سرمایه دارد توان کاری ندارد چه بکند؟ این سرمایه کلان دستش، هیچ توان در جهت سنی ابتکار اقتصادی، هیچ، صفر است تو این بازار. خب میگه آقا این پولم میدم دست فلانی، سود فلان میگیرم، این ربا میخورم. آقا شهر مقدس نعم الفرارو، نعم الفرارو، الفرار من الحرام الى الحلال، نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال. خب با شریعت راه پیش بینی کرده، از قاعده گذاشته، چارچوب تعیین کرده، مضاربه گفته، مساقات گفته، فروش اقساطی گفته است، جاله گفته است، حکم تعریف کرده شرع مقدس. چقدر خوب میشه اینها اگر درست اجرا بشه که از این حرام ننگین ما به یک حلال پاکیزه ای پناه ببریم. و شرع مقدس حکم تعریف کرده، قاعده تعریف کرده است. حالا همونجا دستکاری و بازی کردن با حکم خدا و سودی کردن قضیه نتیجان می شود که چهره واقعیت پلاش می شود. بعد ادهی می گوین کلاه شرعی، بعد ادهی می گوین چه و چه و حال این که شیخ طوسی، این شخصیت عظیم شیخ و طائفت الحقت المحقت الامامیه ابی جعفر طوسی، افتخار. یه وقتی به دوستان عرض می کردم در دانشگاه فردوسی در قبل از انقلاب 1355 هزاره شیخ طوسی رو گرفتند، دانشکده ادبیات از سراسر جهان اسلام اومدن و اینجا هزاره شیخ طوسی. از روز اول دوم هی این سخنرانان تو مقاله هاشون میومدن میخوندن میگفتن شیخ الطائفه، شیخ الطائفه. طائفه منظورشون طائفه شیعه، یعنی شیخ و بزرگ شیعیان. روز دوم مثلا بود مفتی الازهر مصر، این تو مکتوباتون هزاره هست، تو یادنامش هست، این مفتی از نظر من اومد اول سخنش گفت من گله دارم از این سخنرانان عزیزی که سخنان، چرا هی از روز اول میگی شیخ الطائفه؟ چرا نمیگی شیخ الاسلام؟ چرا این شیخ رو به خودتون نسبت میدید؟ چرا اینطور نگاه میکنید؟ بگید شیخ الاسلام، این مرد متعلق به تمام کیان اسلام است. یه چنین انسان بزرگی در کتاب 8 جلدی المبسوط در فقه در یه جلدش بحثی رو مطرح می کند مفصل، بابی رو اختصاص می داد، کتابون بابون فلحیل شرعیه، بحثیست در حیله های شرعی. خب دوستانی که با سبک و سیاق کلمه گفتن ما، واژه گفتن ما آشنا هستن، می دونن آشنا هستن حیله یعنی چه. اما شما الان تا که می شنوید می گید عجب فلانی حیله گره، این برداشت منفی بر حیاله عرب ها می گن، یعنی نیرنگ مثلا فلان، نیرنگ میکند مثلا فرد. ولی که این نیست. اصلا حیله یعنی چه در لغت عرب؟ یعنی چاراندیشی. کتاب الحیل شرعیه، بیایید ما چاره های شرعی بهتون بدیم که مبتلا به حرام نشید، درست استفاده کنید، بهره برداری کنید از احکام الهی و قواعد وجود و موجود. بس این است عزیزان. حالا اینجا سوء استفاده از این قانون همین چنین است. پوزش میطلبم. هنگامی که مردان به طمع هوس بازی از این قانون الهی استفاده کنند، راهکاری باشد برای خوشگذرانی و خوشباشی جنسی، نتیجه می شود که چهره این واقعیت در نظر جماعتی مشبه خواهد شد. این بد کردن به قانون الهی است هنگامی که از مسیر خودش خارج می شه. هنگامی که زنان روی ترش می کنن، عبس می کنن، غیرت زنانه می گنجد و در قبال این قانون خدا جبهه گیری می کنن، کارتشون رو می بندن. ما همه چیز دین رو توانستیم تحمل کنیم، فقط این تعدد ازواجش رو مثلا یا فلان رو. خب اینها متاسفانه خود این در طول تاریخ جو درست کرده است دیگه، یعنی موضع‌گیری جماعتی، سوء استفاده و بهره برداری جماعتی موجب شده است که از آن چه باید این قانون در مسیر قرار گیرد خارج شده است. لذا چهره خودش رو گاه ممکنه در یه برهه‌ای از زمان از دست داده است. و اگر تمام این که خداوند فرموده است و رسول به اون توصیه فرموده است، باب اون رو گشوده، پیشوایان دین اشاره کردن با چهار چوب دقیق خودش، یعنی در صورتی که ازدواج امکانش نباشد برای این دختر و پسر، برای این زن و مرد ازدواج امکان نیست، شهر و دیار نیست، موقعیت نیست، امکانات نیست، در این حال این توانمندی ها هم در جای خودش در وجود بالاخره خروش خودش رو دارد و اون جنبش خودش رو دارد، چه باید کرد؟ ما که قائل به خواندم روایت رو خدمت، ما که قائل به خسا نیستیم، ما که قائل به تعطیل قرائز در وجودمون نیستیم. هیچ غریزه‌ای در وجود انسان نباید تعطیل بشه، باید اینها تعدیل بشن، تعدیل نه تعطیل، و در مسیر خودشون قرار بگیرن، کنترل شده باشند به اون شیوهی که این نماهی نفسی روزها به تقوی الله به تعبیر امیر المؤمنین. این ها من نفسم رو سلف منیجمنت، من نفسم رو خود مدیریتی کردم، کنترلش میکنم، راهکاری هم که دارم تقوای الهیست. ما این کار رو باید بکنیم، نفس باید کنترل بشه، فرمان بیاد، نه اینکه تعطیل بشه و کشته بشه و زیر پاله بشه، ابدا چنین نیست. خب در اینجا هم واقعا اگر اونجا که نیاز به این امر است اشتباه نشه این دو با هم، از مشکلاتی هم که پیش میاد اشتباه شدن این دو با همه. اصلا موضوع ازدواج دائم و موضوع ازدواج موقت با هم فرق میکنه، یعنی اون بالا یه شرایطی است از وجود انسان، توانایی انسان و زندگی انسان، این دومی مال یه شرایط دیگه است. اگر در جای خود باشه، سوء بهره برداری نباشد، هوس بازانه استفاده از این قانون الهی نباشد، اون جبهه گیری عرض به خدمتون متعصبانه اونچنانی در قبال این قانون دیده نشه، یا حکمی است از احکام الهی که بسیار میتواند جوابگوی نیازهای امروز دنیا باشد، دیروز و امروز و فردا به شکل کلی. خب این مجموعه مطالب بود که در این آیه شریفه من خدمت عزیزان بازگو کردم. فلا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، ایرادی بر شما نیست در اونجایی که به ترازی و رضایت طرفینی بعد از اون عرض به خدمتون فریضه‌ای که تعیین میکنید میخواید نسبت به هم به تعبیری ملاحظه کنید و رعایت کنید، همونطور که در باب مهریه میتوان مهریه رو بخشید، کاهش داد، در اینجا هم این محرم همونطور، این هم قابل چنین حکمی هست. ان الله کان علیما حکیما. البته در آیه بعدی هم اگر اجازه بفرمایید، ولی ممکنه با مذاق بعضی از دوستان جور در نمیاد، ما وقتی کمی آیات رو سریع تر میگیم اینا دوست دارن که نه همونطور بالاخره مقداری طولانی تر گفته بشه. میخوام به عدد مشخصی برسه بحثمون. و من لم یستطع منکم طولا، هر کدام از شما توان انیان که حل محسنات المؤمنات، نمیتونید ازدواج کنید با زنان شایسته مسلمان، نمیتونید ازدواج کنید. ببینید طول از اسامی خداوند غافر ذنب قابل توب ز طول، طول یعنی اسعه وسعت، دست بازی، توانمندی. و من لم یستطع منکم طولا، هر کدام از شما ندارید توان ازدواج. پس مشخص میشه برای ازدواج چی لازمه؟ توان لازمه، یه توان اولیه لازم است. حالا این نسبی است که این توان بگیم چقدر، بالاخره این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. اگر طول ندارد فمن ما ملکت ایمانکم، میتوانید ببینید آیه ناظر به زمان خودشه، در زمانی که بوده است. فمن ما ملکت ایمانکم، از این کنیزانی که در جامعه وجود دارند، از اینها به همسری. اما سریعا قرآن میگه من فتیاتکم المؤمنات، اینجا دیگه کنیز به کار برده نشد، فارسیش عربیش هم به کار برده نشد، یعنی اما نگفت، فرمود فتیاتکم. فتیات از ماده چی میاد؟ فتا جوان مرد، فتاوت جوان زن، یک تعبیر رشید و یه تعبیر خیلی زیبایی رو قرآن به کار برد از اینها المؤمنات، البته مؤمن باشن. خب بابی رو گشود قرآن برای اون روز مسلمان ها. اینا رغبت نداشتن به این قضیه، مگر این کنیزها مثلا حیثیت شخص ایمانشون، والله اعلم به ایمانکم، خیلی داییه و لاف ایمان نزنید، بسا ایمان اونها از ایمان شما خیلی بیشتر باشه. خداست علیم به قلب ها و ایمانتون، والله اعلم به ایمان. بعد اینها ما ازدواج کنیم با یک کنیز، مثلا این جنسش، رنگش، وجودش، اعتبار شخصیتش، بعضکم من بعض، بریزید دور این اعتبارهای غلط رو، رها بشید از این قید و بندها و رنگها و نجاتها و رها کنید. الناس، این تعبیر امیرالمؤمنین چقدر تکان دهنده است. فرمودن مردمی که روی این کره زمین نگاه میکنی، به تعبیر من 6 میلیارد 7 میلیارد جمعیتی که میبینی، اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، هر انسانی رو که نگاه کنی، یا یه انسانی است که شباهت دینی و برادر دینی با تو دارد، یا شباهت انسانی با تو دارد. پس هر کی رو زمین نگاه کنی با تو آشناست. تو این 7 میلیارد همه با هم آشنایی. این تعبیر، تعبیر زیبایی است. هر کسی رو نگاه می‌کنی، الناس و اما سنفان، مثلا سنفان، بعد اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. پس بالاخره اینا بعضکم من بعض، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، همه تون یا بنی آدم، فرزندان آدمی. این اعتبارا رو به هم بریزید، ملکت ایمانکم، کنیز و غلام رو رها کنید، از اینها ازدواج کنید، ازدواج با اینها آسان تر است. اگر اون براتون میسور نیست، چنین عمل کنید. فن که هوهن نبه ازن اهلهن، البته ازدواج با اینها هم نکاح هست، ازن میخواد، چارچوب خودش رو دقیقا باید رعایت کنید. و آتوهن اجورهن، مهریه اینها رو باید بپردازید، بالمعروف. پس ازدواج دائمان موقتان نشد به شیوه موقعیت استفاده از اینها در اون شرایطی که در جامعه وجود داشته، محسنات غیر مصافات، این نکته مهم است، باید این در قاعده و حسن و ازدواج باشه، این ارتباط، ارتباط آزاد جنسی نباشه، غیر مصافات. ولا متخذات اخدان، دقت کنن مخصوصا دوستان جوان من، متخذات گیرنده، اخدان جمع خدن، خدال نون، خدم به معنای دوستی پنهانی، آن هم از جنس مخالف. اینو میگن خدم، یعنی همانی که تعبیر بالاخره وجود دارد، دوست دختر یا دوست پسر یا همسال اینها. ولا متخذات اخدان، گاهی بعضی دوستان سوال میکنن، میگن آقا، میگم این آیه قرآن هم یک کلمه رو خدا میگه، ولا متخذات اخدان، دوستی پنهانی دو جنس مخالف که انگیزه یا اون ارتباط انسانی نیست، ارتباط جنسی است، دیگه توجیهی ندارد. ولا متخذات اخدان، پا پس رابطه میاد تو چارچوب قرار میگیره، رابطه بی حساب کتاب. خیر فعضا احسن فعنعتی نبفاهشت. حالا به این بهانه که اسم اینها برده شد، یه قانونی هم اشاره میشه. وقتی این زنان ازدواج کردن، فعنعتی نبفاهشت، اگر رفتار زشتی انجام دادن، یعنی ارتکاب انحراف جنسی شدن، مرتکب شدن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. در اسلام یکی از تخفیف‌هایی که در مورد این غلامان و کنیزان داده شد این بود که مجازات اینها 50% بود، نصف بود. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. افراد آزاد مسئولیت اجتماعیشون بیشتر، اینا مسئولیت اجتماعیشون کمتر بود، مجازاتشون هم کمتر. منو کمک میکرد به نوعی برای شخصیت دادن و جایگاه دادن اجتماعی به اینها. ذالک لمن خشی لعنت منکم. بالاخره این پیشنهاد ما بود. عنت به نظر خیلی از لغویون به معنای مشقت و رنج، اما بسیار دیگری از لغویون میگن رنج حاصل از گناه. یعنی گناه برای انسان چی درست میکنه؟ دردسر درست میکنه. زیر میگن عنت. ذالک لمن خشی لعنت منکم. هر کدامتون که احساس میکنید به گناه میفتید در مسائل جنسی، راه این است: ازدواج دائم، ازدواج موقت، بهره برداری از ما ملکت ایمانکم. اما وان اگر اینطور نیست، وان تصبرو خیر لکم، اگر نه نمیخواهید، توانمندی صبوری و شکیبایی در قبال فرازتون دارید، خود دانید خیر لکم. این بسا کنترل کنید خودتون رو و به انحراف کشیده نشید. البته خیریتش در این قسمت، خیر لکم الله غفور رحیم، و خداوند باب مغفرت و رحمت خودش رو بر بندگانش گشوده. اگر این احکام رو بازگو میکند در آیه بعدی میخوانیم که انشاءالله بعد خواهیم گفت، اینها مستاق رحمت خداست که خداوند شما رو این گونه هدایت میکند، راه ها رو نشان میدن، از پلشتی و آلودگی وجودتون رو حفظ میکند، ارتباطاتتون رو تلطیف میکند و چنین احکام خودش رو دستبندی شده و منظم. ملاحظه فرمودید اول این سوره، از آیه یک سوره مبارکه نساء تا این آیه 25 که گفته شد، چقدر احکام اجتماعی، خانوادگی و مدنی گفته شد. تمام این هم مظاهر رحمت و غفران الهی بر جامعه بشری است. دریغا که انسان ها اون بهره برداری درست رو از این احکام الهی ندارن، نداشته باشن، و چوب سوء عمل خودشون رو هم مع الاسف خواهند خورد و تاوان اون رو فرد یا اجتماع پس میدهند. خب این پایان این آیه. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگردانه.